أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اثناء قاعده من با ثم ملکم یه فرعی رو مرحوم شیخ رضوان الله عنوان کردن که قابل اندراج تحت اون قاعده هست بر یک وجه و از حوزه اون قاعده خارج است وجه دیگر، و هنوز قاعده من با ثم ملکه به پایان نرسیده چون بعضی از صور و فروعش مونده. اون فرعی که مرحوم شیخ در اثنای این قاعده طرح کرده این است که فضول کالای مالک را برای شخص سوم بفروشد به خریدار، که اینجا چهار شخص مطرحند: یکی خود فضوله، یکی مالک است، یکی خریدار است، یکی کسی است که فضول کالای مالک را برای او می فروشد. این همان است که مرحوم شیخ فرمود ولو باع لسالسین. زید فضول است، کالا مال عمر است، برای بکر می فروشد به خالد. که تمام محور بحث این فرع اینه که این فضول کالا را نه برای خود فروخت نه برای مالک، برای بیگانه فروخت. ولو باع لسالسین، پس یک فضول است که بایع، یک مشتری است که خریداره، یک مالک اصیل است، یک بیگانه است که فضول مال مالک را برای او فروخت. فروش مال مردم برای بیگانه یا ملخه مصحح می طلبد، یا برای این است که این فضول، مثلا این بنگاهی می گوید که فلان شخص چون بعدن مالک می شود، یا این مال به ارث می رسد یا او می خرد بلخه تملک می کند، لذا من برای او می فروشم. یا نه عدوانن، مثل عصر پهلوی که عصر املاک بود، بعضی ها میبندن مال را برای کسی میخریدن به نام سلطان عصر غاصبانه. عدوانن، این فضول مال مردم را برای او میفروخت یا برای او میخرید، که اون سالس هیچ سهمی ندارد. پس مصحح این قصد، که قصد لسالس است، یا این است که چون این سالس بعدن مالک میشود، یا نه عدوانن این کار کرده. این مصحح قصد است. پس تا کنون فروعی که مطرح است شده اینه که یا فضول برای خودش برای مالک می فروشد، این همون بیع فضولی معروف است، یا برای خودش می فروشد اونجا که غاصبانه است و ادعای مالکیت دارد و مانند، یا نه برای ثالث می فروشد. دو فر، یعنی بیع مالک برای مالک، این فضولی معهود است که قبلا گذشت، یه فرق که غاصب مال حرام را در اختیار دارد برای خود میفروشد، اون به ادعای مالکیت است، تنزیل منزله مالکیت است که اون هم گذشت. این فرق یعنی بیع لسالس مربوط به قاعده من با ملک نیست و یکی از شعب فرعی فضولی است. اگر این فرع بخواهد داخل در قاعده من با ثم ملکه بشود، که همه این احتمال اندراج باعث طرح این مسئله در اثناء قاعده من با ثم ملک شد، وگرنه مرحوم شیخ یه امر بیگانه و خارج از حوزه قاعده را در اثناء قاعده مطرح نمی کرد، اگر بخواهد مندرج تحت قاعده من با اسم ملکه بشود، رو این جهته که اگر این شخص ثالث مالک شد میشود کسی برای او خرید و بعد او مالک شد اجازه داد، مثل این که خود بنگاهی برای خودش میفروشد بعد مالک میشود، منتها فضول برای او فروخت و بعد مالک شد بعد اجازه میدهد. در ظرف فروش مالک نبود، بعد از فروش مالک شد و در اجازه میدهد. این از یک جهت داخله در قاعده من باعث و ملک میشود، نه از تمام جهات، یه نسبتی دارد که باعث اندراج در این قاعده بشد. فرض دیگر، اگر اون ثالث بیگانه محض نبود بلکه یا موکل این بایع فضول بود یا تحت ولایت این بایع فضول بود یا منوب عنه این بود به نیابه او به توکیل او بالولایه، این بایع فضول با اون ثالث رابطه داشت، قهرن میفته تو بیع لنفسه. چرا؟ برای اینکه اگر اون ثالث تحت حوزه ولایت این بایع فضول باشد، این بایع فضول گاهی برای خودش میخرد گاهی برای کسی که تحت ولایت اوست، این یک. و خود اون ثالث گاهی بالمباشره شروع به خریدن میکند، میشه منبع آسمان ملک، یا نه به تسبیب شروع به خریدن میکند مثل این مقام. اگر این بایع فضول یه رابطه حقوقی با اون ثالث داشت، این میتواند داخل در قاعده منبع آسمان ملکه بشه. و چرا؟ برای اینکه این کسی که گفت بائع، این کسی که میفروشد یا به تسبیب میفروشد یا به وکاله، چون که وقتی میخرد یا به تسبیب میخرد یا به مباشره، اگر این بنگاهی فضول برای ثالث فروخت و این بنگاه فضول یه رابطه حقوقی با ثالث داشت بالولایه اول وسایه اول وکاله امتار ذلک، این مثل آن است که خود اون ثالث فروخته باشد. او من باعث ثم ملکه، این به گاهی بالمباشره است که خود انسان بفروشد، که تا حال بحث این بود، گاهی هم به تسبیب است. اگر وکیل شخص بفروشد بعد اون شخص مالک بشود، داخل در قاعده من باعث ثم ملکه است دیگر. ولی او بفروشد بعد اون مالک بشود، داخل در قاعده من باعث ثم ملکه است. بنابراین اگر این بنگاهی فضول، اگر این بایع فضول یه ربط حقوقی با اون ثالث داشت، این میتواند داخل در قاعده من باعث و ملکه بشود. اما اگر هیچ ربط حقوقی بین این بایع و اون ثالث نبود، این از حوزه من باعث و ملک خارج میشود. فقط از یک جهت، او نفروخت ولی بعد مالک شد، بایع دیگری بود مالک دیگری، یعنی این بنگاهی فضول فروخت برای شخص سوم، اون شخص سوم بعد مالک شد، حالا یا به اشترا یا به ارث. بایع ثم ملکه نشد، بلکه در درجه اولا مبیع له بود، من کان مبیع له ثم ملکه، داخل در قاعده من با اسم ملک می شود. برای او فروخت نه او فروخت. پس اگر به هیچ وجه مالک نشود، یعنی اون ثالث مالک نشود، کلن چه در حوزه عقد چه در حوزه اجازه، از قاعده من با اسم ملک بیرونه. چرا؟ برای اینکه من با اسم ملک اینه که این بایع فضول کالایی را بفروشد، بعد همین بایع فضول مالک اون کالا بشود، اما بل اختیار او بل قهر، اما بل اشترا او بل ارث. اما اینجا این بایع فضول کالا را برای شخص سوم فروخت که اون شخص سوم مالک هم نشد، اون شخص سوم نه بایع است نه مالک، بیگانه محض است. اگر بیگانه محض بود کاملا از حوزه قاعده من با اسم ملکه خارج می شود. پس گاهی این فضول کالا را برای مالک می فروشد که بحثش همون بحث عقد فضولی مبسوط بود که گذشت. یک، گاهی برای خود می فروشد مثل غاصب که ادعای مالکیت می کند، اونم گذشت. گاهی برای خود می فروشد و مالک می شود که داخل در قاعده من با اسم ملک است که اونم هنوز به پایان نرسید در اصل اون قاعده. اگر چونچه برای ثالث فروخت و اون ثالث مالک شد، از یک نظر داخل در قاعده من با اسم ملک است من بعض الجهات، و اگر برای ثالث فروخت و ثالث به هیچ وجه مالک نشد، یه فرع جدید است که داخل در قاعده من با اسم ملک نیست و مرحوم شیخ رو مطرح کرده. پس برای اندراج این فرع تحت قاعده من با اسم ملک یه احتیال فنی لازم است، و اون حیله اینه: اگر اون ثالث رابطه حقوقی با این بایع داشت و بعد مالک شد، این داخل در قاعده من با اسم ملکه می شود. این تصویر مسئله و صورت مسئله. اما حکم مسئله، فعلا مسئله که محل بحث است این است که فضول مال مالک را برای شخص ثالث فروخته به خریدار، خریدار این کالا را از بنگاهی که این کالا مال زید است خرید، و بنگاه فضولی کالای زید را برای عمرو فروخت که بیگانه محض است. اگر مالک اجازه بدهد، اگر مالک اجازه بدهد و ما بگوییم در حقیقت بی ارتباط و مالک مأخوذ نیست، حقیقت بی فقط همین تبدیل سمن به مسمن است و مسمن به سمن، لازم نیست که سمن از هر جای خارج شد مسمن همون خلاء را پر کند، بالعکس. اگر گفتیم حقیقت بی صرف مبادلت و مالن به مالن است، هیچ ارتباطی به مالکین ندارن، اجازه مالک اصیل میتواند مصحح این بی باشد. چرا؟ برای اینکه عقد واقع شده، در نصاب اعتبار عقد چیزی کم نیست، تجارت هست، عقد هست، منتها رضایت نیست، رضایت هم بعد زمینه میشود به استناد ادله فضولی، اون صحت تعهدی عقد به صحت فعلی تبدیل میشه و این عقد میشه صحیح و منجز. و اگر چنون که گفتیم نه، در حقیقت به چهار عنصر دخیل است: یکی ثمن، دیگری مسمن، سوم این که مسمن از به جایی برود که ثمن از همونجا در آمده، و ثمن به جایی برود که مسمن از اونجا خارج شده، یعنی مالین و مالکین، این عناصر چهارگانه در حقیقت بیع است، دخیل است. نه اینکه ثمن در برابر مسمن، مسمن در برابر ثمن از هر جای خارج شده باشد و به هر جای رفته باشد. تا انسان مال زید را برای خود بفروشد، معنای فروش مال زید برای خود یعنی چی؟ یعنی این کالا از کیسه زید خارج می شود به کیسه خریدار می رود، و ثمن از کیسه خریدار خارج می شود به جیب این غاصب می رود، که این کجراهی است که ثمن و مسمن در پیمودن راه دارد. ثمن به جای مسمن نمی رود، مسمن به جای ثمن نمی رود، فقط ثمن در برابر مسمن است. اگر گفتیم حقیقت بی این است، حقیقت عقد اینه، این عقد به نصابش رسیده، بعدم با اجازه صحیح می شود. ولی اگه گفتیم نه، حقیقت بی این است که ثمن هر جا خارج شده مسمن همونجا برود، یعنی غیر از مالین مالکین و ارتباط دو مال به دو مالک محفوظ است، اینجا عقد حاصل نشده اصلا، بی واقع نشده. چرا؟ برای اینکه این فضول کالای زید را برای امر فروخت. معنای فروش اینه که این کالا از کیسه زید خارج بشود، ملک خریدار بشود، یک، و پول از ملک خریدار خارج بشود، به جیب بیگانه برود. چون با حقیقت بی سازگار نیست، اون شخص چیزی را انشا کرده است که بی نیست، و اگر هم مالک بخواهد اجازه بدهد، عقدی را اجازه میدهد که عقد البی باشد. اون وقت این مجاز میشود غیر از منشأ، منشأ میشود غیر از مجاز. اون چی که محور عقد است اجازه به او تعلق نگرفته، اون چی که اجازه به او تعلق گرفته محور عقد نبود، زیرا مالک برای خودش اجازه میدهد، عقد برای بیگانه بود. مجاز غیر از معقود علیه است، معقود علیه غیر از مجاز است، این نمیتواند صحیح بشود. پس این به اون دو مبنای گذشته برمیگردد که البیع ما هوه و عقد البیع ما هوه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اگر چون چه اون بیگانه خرید، خب مستقیما داخل در قاعده من با اسم مالک میشود، از این جهت بعدم باید اجازه میدهد. وقتی اجازه داد معامله میشه صحیح. چرا؟ برای اینکه بی برای بیگانه بود و الان بیگانه مالک است و الان اجازه میدهد. رو مبنای مرحوم آخوند و هم فکران مرحوم آخوند که وحدت مجیز و مالک این العقد لازم است، یعنی مالک این الاجازه با مالک این العقد باید یکی باشد، اینجا باطله. چرا؟ برای اینکه این ثالث گرچه مالک این الاجازه است، اما مالک این العقد نبود. اون مالک اصلی که مالک این العقد بود، مالک این الاجازه نیست، برای اینکه مالک اصلی مال را فروخته به اون ثالث و اون ثالث الان باید اجازه بدهد این عقد فضولی را. پس اون که مالک هین العقد بود مالک هین الاجازه نیست، اونی که مالک هین الاجازه است مالک هین العقد نبود. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که وحدت مالکین لازم نیست، عمده آن است که من به یدهی عقدت الاجازه باید مالک باشد. در ظرف اجازه کسی که اجازه به دست اوست او باید مالک باشد و هست. لذا قاعده من با اسم ملک محذوری ندارد، از در قواعد اولیه محذوری ندارد. میموند نصوص ناحیه. نصوص ناحیه مرحوم آخون رضوان الله تعالی فرمودن که سه صورتی که مرحوم شیخ ترسیم کردن هر سه صورت باطل است. شاگردش مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه همین روال را طی کردن که هر سه صورت باطل است. شاگرد مرحوم آقای نائین مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اجمعین فرمودن که هر سه صورت باطل است. ولی اون چه که حق بود و گذشت این است که فقط صورت اولا باطل است، صورت دوم و سوم صحیح است، زیرا نه حقیقت بی اون عناصر چهارگان است، نه لازم است که مالک این اجازه هم مالک این عقد باشد، بلکه من به یدهی عقدت الاجازه باید مالک باشد و اون معیار مالک این الاجازه است. و نصوص ناحیه فقط یک صورت رو معنی می کند و اون این است که کسی به نحو الزام منجزن مال مردم رو بفروشد و بعد بخرد. خب وقتی منجزن مال مردم رو می فروشد، یعنی بعدن که می خرد دارد وفا میکند به عقد، نه بعدن میخرد دارد عقد جدید انشاء میکند. روایات فراوان فرمود بگی چیزی که نداری مقاوله جایز است ولی مبایعه جایز نیست. شما کالایی را که بعدن باید بخری همکنون زمینه فروش را فراهم بکن، بستر سازی بکن، نه همه اکنون به ضرر بلزوم بفروشی که خریدار از شما طلبکار باشد، شما هم ملزم باشید به تعدیه. منجزم بفروشی، به عقد لازم بفروشی کالایی که پیش شما نیست، این جایز نیست. کلیه فیزه من مطلب دیگه است و همچنین کلیه موصوفی که منطبق میشه منطبق نمیشود الا علی شخص خاص، اینا به منزله شخص خاص است، گرچه در ذمه است ولی منزله به شخصی است. اینا عیب نداره، اما این اون بنظره شخصی عیب شخصی داره، کلی فی الذمه عیب نداره. اما به شخصی چیزی که مال شما نیست به نحو الزام و تنجیز داره میفروشی که مشتری از شما طلب میکنه و شما هم قادر نیستی تسلیم بکنی، هم مشتری قرار داره هم قدرت شما قدرت برای تسلیم نداری، این نصوص ناهیه رو شار بشود. اما اگر منجز نباشد معلق بر تملک باشد که صورت دوم بود، لازم نباشد بلکه خیاری باشد که صورت سوم بود، حق با مرحوم شیخ بود و این دو صورت صحیح است. مقام ما اگر مندرج تحت همین قواعد عامه است که صحیحه، و اگر مندرج نیست باطل. این مطلب رو هم برهای ایروان رضوان الله بهش تذکر دادن تو اثناء بحث قبلی هم گذشت، و اینه که ما اگر بخوام بگیم این معامله صحیح هست، بالاخره یه پایگاه اصلی باید داشته باشیم، یا عمومات اولیه مثل اهل الله البیت یا تنتراز شامل بشه، یا اصلاحات ادله فضولی شامل بشه که این فرد مشکوک و فرع مشکوک مندرج تحت اونا باشه. اگر تحت این عمومات و این اطلاقات حلیت بیع و تجارت انتراز و اطلاقات ادله فضولی مندرج نشد، اصل اولی که حاکم در معاملات است فساده. چرا؟ برای اینکه این کالا قبلا مال فروشنده بود، نمیدونیم با این عقد کذایی جابجا شد یا نه، فلان کماکان. این سمن قبلا مال مشتری بود، نمیدونیم با این عقد کذایی جابجا شد یا نه، فلان کماکان. فلان کماکان که استصحاب ملکیت قبلی است، یعنی معامله باطل است دیگر. خب پس این فرع سومی که مرحوم آخوند فتوا بطلان داد، مرحوم اینانی فتوا بطلان میده، شاگردش هم فتوا میده، این فرع سومم نظیر اون صورت دوم و سوم گذشته راه صحیح دارد، دیگر دلیلی بر بطلانش نیست. سرش اینه که اینجا فرقی که دارد این است که در اون صورت دوم و سوم که مثل صورت اولا زیر یک مقسم واحدن، اون است که اون فضول برای خود می فروشد بعد مالک می شود، این مستقیما داخل در قاعده منبع است و ملکه می شود. اما اینجا برای بیگانه فروخت نه برای خودش، در بعضی از جهات شبیه اون سابق است. اونجا که برای خود بفروشد و بعد مالک بشود مستقیما مشمول نصوص است. این نصوص ناهیه میگفت به صاحب مغازه میگفت چیزی ره که نداری بعدم میخواد تهیه کنی الان نفروش، یعنی برای خودت نفروش نه برای بیگانه. اینجا حالا یا تبانی در کار بود یا ادعای تملک بود، برای ثالث فروخت، نظیر این دوره املاکی که برای پهلوی میخریدن. این فضول که چهار نفر ترسیم شد برای همین است، فضول یک، مالک اصلی دو، خریدار سه، مبیع له که شخص بیگانه چهار. این که برامو شیخ فرمود لو باء لثالثین، یعنی این با دو قسم فضولی گذشته فرق دارد. یه وقت است که فضول مال کسی را برای او میفروشد، همین عقد فضولی معروف، یه وقت است مال کسی را برای خودش میفروشد بعد مالک میشود، داخل در قاعده منبع است و ملک میشود. یه وقتی مال زید را نه برای زید میفروشد که بشه فضولی معروف، نه برای خودش میفروشد که داخل در قاعده منبع است و ملک میشود یا غاصبانه به ادعا، بلکه مال زید را برای بیگانه میفروشد، برای عمد میفروشد. مال زید را برای امر به بکر می فروشد، خریدار جدا، فروشنده جدا، مالک اصلی جدا، مبیع له هم جدا. این بخواهد مندرج در قاعده منبع است و ملکه بشود، یه راه فنی داشت که اشاره شد و چون مستقیما داخل در اونیست گفتن یه فرع زائد است که برام شیخ مطرح کرده. خب در بعضی از سور عام بالاخره صحیح من اگر هیچ ارتباطی در هیچ جهت نداشته باشد که اینجا نظیر کشکول نویسی که نیست که یه وقت کسی کشکول می نویسه، کشکول نویسی ربطی بین اون مسئله با این مسئله نداره. گاهی بینه یه مسئله فقهی تو کشکول مرحوم شیخ بهاییست، بعد به دنبالش یه مسئله ریاضیست، بعد به دنبالش یه مسئله ادبیست. این کشکول یعنی این. اما کتاب فقهی که اینچنین نیست، کتاب فنی است. باید این فرعی که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن با فرع با اصل قاعده من با اصل ملکه با اصل قاعده فضولی یه پیوند ارتباط تنگاتنگ داشته باشد. اگر در جمیع جهات داخل در اون نباشد مثل صورت‌های سگانه بحث قبلی، بالاخره در بعضی از جهات با زیر پوشش یا نصوص ناحیه باشد یا ادله فضولی باشد که داخل در این بحث باشد. ایشون می‌فرمان به این که اگر برای بیگانه بفروشد از این جهت مشمول ادله نصوص ناحیه نیست، چون نصوص ناحیه اینه که به شخص میگوید مال مردم برای خود نفروش. به کاسب، به مغازه‌دار میگوید مالی که بعداً باید بروی بخری بیاری الان نفروش، الان بسترسازی بکن. مقابله جایز است ولی مبایعه جایز نیست. این مال کسی است که کالا را برای خود میفروشه و اگر کالا را برای دیگری فروخت از بعضی از جهات داخل در قاعده من با اصول ملک است. حالا چون تعطیلی 40 در پیش است، طرح اون فرع جدید بتسلیم به جایی نرسد. همین این آخر دعوانا. الحمدلله رب العالمین.